أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المسلين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. خیلی خوش آمدید. انشاءالله که در پناه امیر المؤمنین موفق و مؤید باشید. در ادامه مباحث نهج البلاغه رسیدیم به خطبه 151. همونطور که خطبه 150 در باب ملاهم بود، یعنی پیشگویی ها، خطبه 151 هم باز در باب ملاهم است، اگرچه در خیلی از نسخ تعبیر به فتنه آمده، توضیحاتی که حضرت در باب فتنه می دهند، ولی خب جزء ملاهم است، یعنی پیشگویی هایی که حضرت راجع به فتنه های بعد از خودشون دارند. در چند بخش این خطبه تقسیم میشه. اگر بخوایم عرض کنیم، یک بخش ابتدایی مربوط به مقام پیغمبر اکرم و اون کار عظیمی است که ایشون در جریان بعثت و نبوت انجام دادند، و قسمت دوم راجع به جریان فتنه ای است که بعداً رخ خواهد داد و حضرت در مورد او صحبت میکنند. فرمود و احمد الله واستعینه علی مظاهر الشیطان و مزاجره والاعتصام من حبائله و مخاطله. حمد می کنیم خدا را، حمد مختص خداست، و استعینه و طلب استعانت می کنیم، از او کمک می جوییم. برای چه؟ برای دوتا هم، یک علی مظاهر شیطان و مظاجرهی. مظاهر از دهور است، دهور باهی دو چشم به معنای دهر و زمان است، دهور باهی جیمی به معنای راندن و دور کردن است. لذا مظاهر را هم می شود اسم آلت گرفت، هم می شود اسم مکان گرفت. هر کدام از شارحین نهج البلاغه یک گونه معنا کردن بنابر اون چیزی که خودشون می پسندیدن. ما اگر مظاهر را به معنای اسم آلت بگیریم، یعنی طلب استعانت می کنیم از خدا بر جایگاه رانده شدن شیطان، از خدا طلب می کنیم که شیطان را از جایگاه ما دور کند، اون جایگاهی که ما هستیم، مسجدی که ما میریم، عبادتی که ما انجام میدیم، شیطان از جایگاه ما دور باشد، رانده شده باشد. و مزاجرهی، مزاجر از زجر است به معنای بازداشتن، و از خداوند طلب می کنیم که شیطان را باز بدارد از مکان ما. این به معنای اسم مکان است. اگر به معنای اسم آلت هم بگیریم، خدا را قسم می دهیم و از او طلب یاری می کنیم برای این که شیطان در اوامر ما دخالت نکنه، در امور ما دخالت نکنه، اسبابی از ما ایجاد نشود که شیطان بتواند در اونها دخالت کند. والاعتصام من حبائله، حبائل به معنای دام است، و مخاطل از قتل بر وزن قتل به معنای نیرنگ است. لذا اعتصام می جوییم، چنگ می زنیم، طلب کمک می کنیم از خدا. من حبائله، علیکم السلام و رحمت الله، از دام های شیطان و مخاطلهی و اون نیرنگ های شیطان. ما هم از خدا کمک میگیریم برای این که خداوند ما را نگه دارد، شیطان نتواند بر ما اثری بگذارد، علیکم السلام و رحمت الله، شیطان در ما و زندگی ما وارد نشود. و هم از اون طرف از خداوند کمک میگیریم که ما در دام شیطان نیفتیم، نه او در زندگی ما وارد بشه و نه ما در دام او وارد بشیم، از هر دو طرف مسون باشیم. و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. خطبه 151 نهج البلاغه ابتداء خطبه را عرض میکنیم. فرمود و اشهد ان لا اله الا الله. ببینید، خیلی از آقایون فرمودن و نسبت به کلام حکیمانه چیزی جزئی نباید انتظار داشت. امیرالمؤمنین حمد میکنن، یک حمدی که چهار صفت دارد، ما خدا را حمد میکنیم و از او طلب یاری میکنیم در چهار عنوان. بعد میفرماید و اشهد ان لا اله الا الله. این جمله و اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به نبوت و توحید، بی ربط به جمله قبل نیست. همان گونه که شما در عمل باید از شیطان دوری بجویید، شهادت به توحید شما اونجا محقق می شود. شهادت به توحید و نبوت اگر خالی از عمل باشد، شیطان در زندگی کسی باشد، کسی خودش وارد در دام شیطان بشه، بعد بگه اشهد ان لا اله الا الله، این شهادت، شهادت واقعی نیست. شهادت به نبوت و رسالت، شهادت به توحید آنجاست که شما 100% اعمالتون، واجبات و محرماتتون طبق دین باشه، بعد شهادت بدی. از این که شهادت را بعد از چهار جمله فرمودن مشخصه که اینها کاملا مرتبط با هم است. و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و نجیبه و صفته. نجیب قبلا هم به عرض شما رسید، نجیب برخلاف معنای فارسی متداولی که از حیا گرفته میشه، یه جوان پاک معصوم رو میگن ایشون نجیبه، یعنی خیلی حیا داره. در عرب نجیب به معنای نفیس است، شیئی که گرانبها باشد بهش میگن نجیبه. فرمود من شهادت میدهم پیامبر هم عبد تو بود، هم رسول تو بود، هم یک موجود شریفی بود، بلکه اشرف مخلوقات بود، ارزش و جایگاه بالایی داشت. و صفته، صفه معنای برگزیده است. خیلی از شارحین نجیب و صفه را به یک معنا گرفتن، درستش این بود که عرض کردم خدمت شما. پس چهار صفت برای پیغمبر ذکر فرمودن: عبد، رسول، نجیب و صفه، که هر چهار هم درست است. و لا یوازا فضله و لا یجبر فقدهو. باز این دو صفت هم در باب پیغمبر است. فرمود که خیلی ها در این عالم هستند که فضلی دارند، خیلی ها هستند ابوالفضائلند و ابوالفضلند، اما افضل فقط یک نفر است و او وجود مقدس پیغمبر است. لا یوازا، یوازا یعنی یساوا، مساوی نیست، همراه و همتراز نیست با پیغمبر اکرم احدی در فضلش. فضلی که پیغمبر داره همانند نداره، مثل و مانند نداره. خب اگر کسی این چنین فضل بالا به والایی داشت، لاجرم لا یجبر به فقده، اگر از دست رفت، اگر از دنیا رفت، این جبران شدنی نیست، فقدان او تمام. مثل اینه که ما در مرتبه بسیار بسیار نازلتر در باب علما داریم که اگر عالمی از دنیا رفت، سلم فی الاسلام، یک رخنه ای در اسلام ایجاد می شود که با هیچ چیز قابل جبران نیست. این یک عالمی است که جزء ورثه الانبیا است، یک کسی که در مکتب پیغمبر ادب شده باشه، درس خونده باشه، جایگاهش اونقدری است که جبران شدنی نیست. حالا چه برسه به وجود مقدس رسول الله. فرمود او بالاترین است از جهت فضل و جبران شدنی نیست فقدان او. سابق هم خطبه ای رو خوندیم که امیرالمومنین بعد از وفات رسول مکرم فرمودن، اون رو فرمودن که ما تا زنده ایم داغ شما را به دل داریم و داغ شما جبران شدنی نیست. حتی در شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، وقتی که حضرت داشتند دفن میکردند پیشر مقدس را، خطاب به رسول الله بود، با فاطمه زهرا حرف نمیزدند، خطاب به پیغمبر بود و داشتند دفن میکردند. داغ عمیقی که بر دل امیرالمؤمنین مون، داغی که از شهادت فاطمه زهرا سنگین تر بود برای حضرت، بلا شک وفات و شهادت رسول الله است. لا یجبر فقده، اضاعت به البلاد بعد الظلالت المظله والجهالت الغالبه والجفت الجافیه والناس یستهلون الحریم و یستظلون الحکیم یحیون على فتره و یموتون على کفره. فرمود که اینجا دیگه وارد بحث بعثت میشه. پیغمبر چه کاری انجام داد؟ وجود پیغمبر، بعثت پیغمبر چه سودی برای عالم داشت؟ و فرمود ازاعت به البلاد، روشن شد، نورانی شد به سبب این بابا سببیت، به سبب وجود مقدس پیغمبر روشنایی در شهر آمد، بلاد شما، شهر شما، جان شما، مردمان شما روشنایی گرفتن. بعد کذا، این هفت ویژگی که حضرت می‌فرماید بعد، اینها همه صفات دوران جاهلیتن. اگر کسی خواست مقام پیغمبر و کاری که پیغمبر انجام داد را بفهمد، لاجرم باید اینجا بداند جریان جاهلیت چگونه بود، که بعد پیغمبر با کار فرهنگی، با کار معنوی کنست اون جاهلیت رو تبدیل کنه به این معنویت. یکی از اون ویژگی ها از زلالت المزله، گمراهی و تاریکی مزلی بود، تاریکی کورکنندهی بود. امیرالمؤمنین همین جمله را عیناً در باب خلفا هم فرمود، در زمان خلفا هم، این که گفته میشه در زمان خلفا جاهلیت برگشت، اون جمله‌ای که دیروز عرض کردیم خطبه 150، حتی اذا قبض الله رسوله رجع قوم علی الاعقاب، خلفا که سر کار آمدن برگشت زدن جامعه را به اعقاب، یعنی جاهلیت. ببینید همین حرفی که حضرت فرمود از زالت المزله در باب خلفا هم فرمود، فرمود یک دورانی بود که از شدت تاریکی یه انسان بینایی وارد این فضا می شد، وارد این هوا می شد، کور می شد، چشمش دیگه از مثل یه شخصی را که 6 ماه 7 ماه در تاریکی نگه دارد، این دیگه چشم آرام آرام از دست میره، از کار میفته. فرمود تاریکی زمان جاهلیت اینگونه تاریکی بود، یه تاریکی ساده نبود. دو، والجهالت الغالبه، اگر جمع و جامعه ای در تاریکی فرو رفتن، جهل حتمی و قطعی است، چون جهل یعنی عدم علم، علم یعنی نور، جهل یعنی تاریکی. جامعه ای که تاریک است و نور معنویت ندارد لاجرم جاهل است. حضرت فرمود ویژگی دوم، والجهالت الغالبه، جهل بر این بلاد غالب بود، پیغمبر آمد جهل را به علم تبدیل کرد. سه، والجفت الجافیه، جف به معنای خشکیه، نجف که میگن بوده نی جف، نیهای خوش، چون اطراف رود بوده. والجفت الجافیه، اخلاق این مردم خوش بود، اینها انسانهای تندخوی بودن، انسانهای قسی القلبی بودن، به فرزندان خودشون، به دختران خودشون رحم نمی کردن. در همین فضایی که مردم اینگونه بودن، پیغمبر سلمان و ابوذر تربیت کرد، اونها که از جای دیگه نیومده بودن، تو همون فضا در همون خانواده ها یه نفر ابوذر میشه، یه نفر میسم میشه، این امیرالمؤمنین فاطمه زهرا، اینها کسانی بودن در همون شهر، ولی بعثت از اینها چنین انسانهای والایی ساخت. چهارمین ویژگی فرمود و الناس یستحلون الحریم، آنچه که حرام بود، حالا حرام با توجه به جملات دو جمله بعد که فرمود یحیون علی فطره، فطره حالا اونجا توضیح میدیم به معنای فاصله بین تو پیغمبره، وقتی فاصله افتاد، زمان طولانی شد، اینها از راه به در شدن. این حریمی که اینجا آمده دو تا معنا داره، یک حرمت‌هایی که از زمان عیسی مسیح به یادگار مونده بود، همون احکام دینی، حتی اونها هم نه، عرب جاهلیت به مسلمات عقلی، به حسن و قبح عقلی هم عمل نمی کرد، اون چرا که عقل دیگه بدون شرع می فهمه که تو فرزندت رو نباید زنده به گور کنی، نباید بکشی، عرب به او هم عمل نمی کرد. و الناس یستحلون الحریم، حلال می شمردند حرام ها را. پنج، و یستظلون الحکیم، در جامعه ای که جهل غالب باشد، که دومین صفت و الجهالت الغالبه، هر جامعه ای که جهل درش غالب باشه، عالم درش رانده شده است، مهجور است، کسی سراغش رو نمیگیره، خار میکردند، خار میشمردند حکما را، دانشمندان را، علما را. هر جمعی که انسان وارد میشه، میبینه یه عالمی دور شده، ترد شده. اینجا جمع، جمع جاهلی است، چه بخوایم قبول کنیم چه. حضرت فرمود یستظلون الحکیم، ویژگی زمان جاهلیت این بود که علما را ترد میکردند، هر زمانی چنین صفتی داشته باشد او جاهلیست، چه امروز باشد، چه 100 سال دیگه، چه 200 سال قبل، همش صفت را دارد. ششمین ویژگی فرمود یحیون علی فتره، اینها به دنیا می آمدن در زمان فتره. فتره در لغت به معنای سستی است، در اصطلاح به فاصله‌ای که بین دو پیغمبر اولوالعزم ایجاد می شود فتره می. حضرت چند بار در نهج البلاغه از فتره صحبت کردند. فتره حدود 550 تا 600 سالی است که از زمان عیسی مسیح تا بعثت پیغمبر بوده. البته به این معنا نیست که در اون زمان پیغمبری نبوده، پیغمبران تبلیغی حتما بودند، ولی فاصله خیلی زیادی افتاده بین دو تا پیغمبر اولوالعزم. فرمود مردم به دنیا می آمدند در حالی که رهبر، امام، نبی و قائدی نداشتند اونها را هدایت کنند. و یموتون علی کفره، و اینها چون امام نداشتند، دین نداشتند، بر همون مسیر جاهلیت خودشون و کفر خودشون از دنیا می رفتن. بسیار بسیار هفت ویژگی جالب فرمود که توجه به همین هفت مورد انسان رو می رساند به اوج گمراهی در زمان جاهلیت و اون عظمت کاری که پیغمبر بر دوش داشتند و انجام دادند. ثم انکم معشر العرب اغراض و بلایا قد اقتربت. اینجا شروع میکنن حضرت اشاره میکنن به اون فتنه ای که در آینده اتفاق خواهد افتاد. شما ای گروه عرب اغراض و بلایا، هدف بلایایی هستید، تیرهای بلایی به سمت شما پرتاب خواهد شد که قد اقتربت، خیلی نزدیکه. الان که علی از دنیا رفت حکومت به دست دیگران میفته و این شروع بلایاست، از معاویه تا یزید تا بریم به مروان حمار اینها و بعد بن العباس، یک سلسله خلفاء ظلم و جوری هستند که هر کدام از آنها یک تیر بلایی است بر پیکر جامعه. حضرت فرمودن فتقو سکرات نعمه، بپرهیزید، تقوا داشته باشید نسبت به مستی نعمت. این یکی از اون جملات بسیار بسیار ناب نهج البلاغه است. آقا یه وقتی کسی نعمتی که بهش داده میشه مست نعمت میشه، نعمت ها نماز شبه، ولی اون مست نماز شبش میشه. مست که شدی دیگه آثار انسان مست برد مترتبه، یا باید حدت بزنن یا باید تعذیرت کنن. اینه دیگه از جهت معنوی. فرمود بپرهیزید از این که مست بشوید به سبب نعمت ها. ان الانسان لیتقا الرعاه استغنا. انسان وقتی که دید بله الحمدلله ما یه قناعی داریم، قناع معنوی، حتی وقتی که دید بله ما الحمدلله 30 سال نماز شبمون قضا نشده، یه حالتی، یه ادعایی، فرمود تو به طغیان رسیدی. طغیان که فقط فرعون نبود که بگه انا ربکم الاعلا، فقط قارون نبود که بگه من پول دارم. تو با معنویتت، با نعمتی که خدا بهت داده میتونی مست بشی، و اگر مست شدی به طغیان کشیده میشی، و اگر طغیان کردی طاغی میشی. این خیلی هشدار سختی است که فکر نکنید نعمت که آمد دیگه هر جور خواستم. نه، نعمت که به شما داد فردا از همین نعمت حساب رسی میکنه. نعمتی که به دادم در چه راه خرج کردی؟ نعمت بود، ولی تو وظیفت رو نسبت به نعمت چگونه انجام دادی؟ فتقو سکرات النعمه، بترسید از مستی نعمت. وحذرو بوائق النقمه، و دوری کنید، برحذر باشید از بوائق. بوائق یعنی حادثه های کوبنده. بترسید از فتنه ها، حادثه ها و بلایایی که بر اثر نقمت به شما داده میشه. جمع گناه کرد، خداوند نقمت میفرسته، بلا میفرسته، اونم یه بلای عادی نه، یه بلای کوبنده ای، حالا یا کرونا یا سختر از کرونا. فرمود شما باید مراقب باشید، نه در نعمت نه در گناه. نعمت بهتون دادیم، مستی نکنید، سمت گناه نرید، یا اگر رفتید اصرار بر گناه نداشته باشید، یا اگر اصرار بر گناه داشتید توجیه گناه نکنید، چون نقمت به سراغ شما میاد، در هم میشکند شما. و تثبتو فی قتام الاشوه. این جمله نقطه بگذارید، خط بعدی دوباره حضرت کنه دارن چند نکته را یادآوری میکنن. خیلی نمیشه بین اینها ارتباط برقرار کرد. یک مکسی میکنن حضرت جمله بعدی، و تثبتو فی قتام الاشوه. از اینجا حضرت میخواهن یک فتن شناسی دقیق و عمیقی را به ما آموزش بده. خواستگاه فتنه کجاست؟ فتنه چگونه شکل میگیره؟ چی میشه که یه دفعه ما میبینیم شب از خواب بیدار شدیم، نگاه کردیم دیدیم فتنه عظیمی شکل گرفته؟ همین یک شبه اتفاق افتاد بدون پیش مقدمه، بدون زمینه سازه. حضرت فرمود ابدا این گونه نیست. یک مسیر طولانی را فتنه طی میکند تا برسد به ظهور و بروز. ببینید، تثبتو، تثبتو به معنای درنگ کردن، احتیاط کنید، مراقب باشید، دست به عصا باشید. در چه موقعی؟ فی قتام الاشوه. قتام به معنای قبار است، اشوه به معنای کاری است که انسان بدون مطالعه انجام بده، دل به دریا زدن بدون حساب و کتاب. معنای جمله را اگر بخوایم بگیم، قتام الاشوه یعنی درنگ کنید، احتیاط کنید در فتنه هایی که بدون شناخت به وجود میاد، کاری که انسان بدون شناخت انجام میده. مواظب باشید فتنه وقتی وارد شد شما نمیشناسید حق او رو، باطن او رو، غرضش چیه، هدفش چیه. شما یه ظاهری میبینید نمیدونید دشمن دنبالشه. فرمود بترسید، با احتیاط حرکت کنید در موضع فتنه هایی که قبارآلودند و قباری که شناختی ازش ندارید. و اعوجاج الفتنه، بترسید و برحذر باشید از فتنه هایی که تو در تو هستند، اعوجاج دارند، پیچیدگی دارند. عند طلوع جنینها، فرمود کی بترسید؟ تا اون وقتی که اینها خاموش بودند که شما نمیفهمیدید، خواب بودید. اون وقتی که جنین اینها، طفل اینها طلوع می کند، استارت فتنه زده شد، شروع فتنه، بترسید. و ظهور کمینها، اون کمین یعنی باطن، اون وقتی که آرام آرام باطن فتنه داره رو میشه، مواظب باشید. و انتصاب قطبها، اینها همه مراحلی هستن. حضرت فرمود ابتداعا غبار است، چیزی پیدا نیست، آرام آرام تبدیل میشه به یک جنین ریز کوچک. یه مقداری که گذشت این باطنش رو میشه، یه ذره بچه بزرگتر شد. و انتصاب قطبها، قطب رو قبلا گفتیم، قطب همون میله وسط آسیاب است، اون میله آهنی که آسیاب بر محور اون میچرخه را قطب. حضرت فرمون من قطبم، عالم دور من باید بچرخه. فرمون و انتصاب قطبها، یه دفعه میبینی آقای فلانی به عنوان رئیس فتنه، مسئول فتنه مشخص میشه، قطب انتخاب میشه، محور مشخص میشه. و مدار رهاها، اول شروع میکنن پیراهن عثمان، خونخواهی عثمان، مظلومیت عثمان. خب چه کسی باید انجام بده؟ چه کسی متولی خون باشه؟ عایشه قد علم میکنه، طلحه و زبیر قد علم، اینها میشن قطب. وقتی که اینها شروع کردن، جملی ها دور اینها حلقه میزنن، دور جمل و شتر عایشه حلقه میزنن. و مدار رهاها، دور میزنند دور این آسیاب. تبدع فی مدارج خفی، مدارج خفیه، فرمود فتنه شروع میشود در یک مسیرهای پنهانی. فتنه از جاده اصلی که نمیاد، فتنه از یک گوشه، یه توییتی در فلونجای حرفی رو زد، یک مسئولی که خواست نامش فاش نشه و یک چنین چیزی بود، از اینجا شروع می شود. ولی و تعول الى فضاعت جلیله، فضاعه به معنای رسوایی، آبرو ریزی، جلیه یعنی بزرگ، تعول هم از برگشته. فرمود وقتی که فتنه آرام شد، آرام شروع شد، از یک بیراهی شروع شد، دیگه از بیراه بر نمیگرده ها. وقتی عده و عدش جمع شدن، از شاهراه بر میگردد، بر میگردد در حالی که یک آبروریزی، یک فساد و یک ننگ همیشگی برای جامعه اسلامی به وجود آورده. چه ننگی بالاتر از این که بعد از رحلت رسول مکرم، دیگرانی که دست چپ و راست بلد نبودن در احکام اسلامی شدن حاکم، ننگی بالاتر از این برای مردم اون دوران. در زمان بعد از امیرالمؤمنین مردم عدالت علی را، علم علی را، قضاوت علی را دیدند، سخنان علی که یه گوشهش نهج البلاغه است را دیدند، اما باز رفتن دم خانه معاویه. چه فتنه‌ای، چه ننگی بالاتر از این؟ هیچ چیزی نیست. شبابها که شباب الغلام و آثارها که آثار السلام. بعضی از نسخ نهج البلاغه شباب دارد، بعضی ها شباب دارد، هر دو درسته. اگر شباب باشد به معنای جوانی است، کنایه از قدرت و این رشد، جوان از کودکی رشد می کند، میرسه به اون بالندگی. اگر شباب باشد، شباب به معنای سرحال بودن. اسب وقتی که تک چرخ میزنه این دوتا دستشو میاره بالا بهش میگن شباب. فرمود که شبابها، حالا یا سرزندگی و سرحالیش یا جوانی و تنومندیش، که شباب الغلام، مثل جوانی یک جوان رعناست. وقتی فتنه شروع شد که دیگه نمیشه جلوش رو گرفت، قبلش باید مؤمنین متوجه بودن جلوی او رو می. وقتی شروع شد دیگه هر چه پیش رو باشه خراب میکنه و میره. و آثارها که آثار سلام، سلام به معنای سنگ سخت است. فرمود شما یه وقتیه که با دست میزنید به آینه، چیزی نمیشه، نهایت اثر انگشتت میمونه روی شیشه، روی آینه. یه وقتی با سنگ به آینه میزنی، تمام شد دیگه. فرمود وقتی که فتنه شروع شد، آثار فتنه مثل آثار سنگ سخت است که بر فرق کسی کوبیده میشه، جامعه را له میکند، نابود میکند. یتوارثها الظلمت بالاحود. همین دو سه خط را هم بخونیم و تمام. فرمود یتوارث حل ظلمه، همون گونه که شما در ارث مادی و معنوی میبینید فلان عارف، فلان فقیه وارث دیگری است، فرمود ظلمه هم این گونه به ارث میبرند فتنه را. فتنه را درست معاویه شروع کرد، ولی مگر یزید رها میکنه؟ دو دستی او رو گرفته. ارثیه‌ای که یزید ابن معاویه برده چیه؟ حکومت نامشروع، خلافت نامشروع. فرمود یتوارثها، این ها به فتنه میخوره، از ظلمت بالعهود، اینها هم بین خودشون عهد دارن، پیمان دارن، کنوانسیون دارن، با قراردادهای از پیش مشخص شده، وقتی که فلان ظالم، فلان طغیانگر از بین رفت، نفر بعدی جانشین بشه. بن لادن که رفت بعدی میاد، ترامپ که رفت بعدی میاد. اینها که اگر ابوبکر البغدادی و دیگران مردن، اگر صدام مرد، مگر مکتب داعش تمام شد؟ مگر مکتب بعث تمام شد؟ این رفت یکی دیگه میاد جاش. فرمود اینها ظلم را و فتنه را دست به دست میچرخانند. اولهم قائد لآخرهم، اولین اینها پیشواست برای دیگران، و آخرهم مقتدن به اولهم، آخرین اقتدا می کند به اولی ها. اینجا مشخص میشه که در روایتی از امام صادق سلام الله علیه داریم که خلیفه دوم عمر یکی از ده سیئه خلیفه اول است، همه برمیگردن به او، او مبدأ است، منشأ است. فرمود و آخرهم مقتدن به اولهم، یتنافسون فی دنیا دنیه. یتنافسون عرض کردیم انسان ها مسابقه میدهند تا به یک جایزه نفیسی برسند. یتنافسون یعنی مسابقه برای رسیدن به جایزه. حاکمان ظلم و جور مسابقه میدهند فی دنیا دنیه، در این دنیای پست و بی ارزش. و یتکالبون علی جیفت مریحه. ما خیلی عذر میخوام این جمله رو، ما تو فارسی میگیم که مثلا خریت کردن. حضرت فرمود یتکالبون، اینها مثل سگانی هستند که حمله می کنند، سبقت می گیرند از هم، علا جیفتن مریحه، بر یک مرداری که مریح از ریح است، یعنی بدبو. یک جیفه بدبوی گندیده‌ای به اسم دنیا هست، ولی اینها دست و پا می شکنند که زودتر به او برسند، و حظ و بهرشون از این دنیا بیشتر باشه. امیرالمؤمنین فرمود همه اینها که گفتم در مورد این ظلمه است، هر چه میخواهند میتازند. اما بدانید و ان قلیلا یتبرع الطابع من المطبوع، چیزی نمیگذرد که طابع و مطبوع از یکدیگر براءت میجویند. و القائد من المقود، رهبران از پیروان اعلام براءت میکنند، دشمنی میکنند، لعن میکنند هم دیگر را. فیزایلون بالبغضاء، اینهایی که تا دیروز از هم ارث می بردن، عهد بسته بودن، پشت سر هم نماز می خوندن، با بغض و کینه از یکدیگر جدا می شوند. پراکندگی. حضرت فرمود این وعده قطعی و حتمی است. اینها چند سباهی هستند، ولی جمع اینها جمع پراکندهی خواهد شد. و یتلاعنون عند اللقاء، لعن می کنند همدیگر را عند اللقاء. این عند اللقاء را یک عده‌ای از آقایون فرمودن مقصود قیامت هست. یعنی اینها قیامت که به هم میرسن، این میگه خدا لعنتت کنه، تو باعث شدی ما به راه بد کشیده بشیم. این میگه خدا تو را لعنت کنه. اوش سر جاش محفوظه، ولی در همین دنیا هم حضرت فرمود و ان قلیلن، یعنی به زودی در همین دنیا هم اینها کارشون به لعن و نفرین میکشه. خدا غریق رحمت کنه، مرحوم فیض الاسلام در ذیل این جمله می نویسند که مرحوم شیخ عبدالله مامقانی در کتاب تنقیح المقال این مطلب رو آورده. تنقیح المقال مرحوم مامقانی می نویسه که یه وقتی معاویه ابن یزید ابن معاویه، یعنی نوه معاویه، پسر یزید که از بس پدرش رو این یزید ملعون دوست داشت، اسم پسرش رو گذاشت معاویه. او کلن 40 روز حکومت کرد، بعد هم از بین رفت. حالا این داخل پرانتز جای تحقیق هست که چرا او از دنیا رفت. او 18 سالش بود از دنیا رفت. چرا؟ چرا همون لحظه‌ای که آمد بر بالای منبر نشست، پدرش و پدر بزرگش رو لعن کرد، 4 صباح دیگه از دنیا رفت؟ این جریان ترور که مخصوص امروز نیست، حالا حاج قاسم باشه یا شهید فخری زاده باشه، اگر کسی مقابل اونها می ایستاد سریع ترور می کردن. در شخصیت معاویه ابن یزید اختلاف است که آیا از روی حب به اهل بیت این کار رو کرد، خلافت رو تحویل داد یا خیر، ولی بالاخره یک قول قوی این رو میگه و 40 روز بعد تمام کرد، از بین رفت. اونجا میگه که وقتی که به حکومت رسید، این وارث بود دیگه، باید میرفت تجلیل میکرد، ولی بالای منبر نشست، پدرش به پدر بزرگش رو لعن کرد، نفرین کرد که شما چرا ما را به این روز انداختی، چرا حکومت و خلافت را از علی و اولاد علی گرفتی. حضرت فرمود و ان قلیلا یتبرع الطابع من المطبوع والقائد من المقود فیتزایلون بالبغضاء و یتلاعنون عند اللقاء. انشالله بقیهش هم بماند برای بعد. الحمدلله رب العالمین. اگر مطلبی باشه در خدمت هستیم.